الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وابن القاسم المصطفى محمد و الى آخرین که تنیبین و تاهرین و حلات المهدیین و منتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل وكان أكثرهم مشركين. نظر مبارك سروران معظم و هزار گران قدر، گفتگو در آیات بینات سوره مبارکه روم می باشد. استعذار دارید تا آیه 39 به سن و مبارک رساندیم و امشب آیه 40 و آیات بعد از اون رو مطرح خواهیم کرد. در پایان عرض نوبت قبل تلیعه این آیه رو چنین گفتیم که الله الذی خلقکم، خداوند سبحان در این آیه مبارکه به پاره از مصادیق توحید فعلی خیش اشاره می کند، اعمالی که اعمال انحصاری خداوند سبحان است. اوست که خلقکم، شما را خلق کرده است. ایجاد و احداث بر عهده اوست در وجود. خلقت و آفرینش منازع و مدعی ندارد. الله الذی خلقکم ثم رزقکم، پس از احداث به وجود و ایجاد آنی که مهم است دوام و ابقاء می باشد. اگر خداوند علت محدث است، علت مبقیه نیز می باشد. خود استمرار بقا و دوام را در وجود تضمین کرده است. کلمه رزق به معنای عطا جاری و بودجه مستمر یک مجموعه و موجودی است که خداوند سبحان رزق وجود و آفرینش و هستی را خود تضمین کرده است. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، مجموعه وجود رو خداوند، جمال اون رو، نبات اون رو، حیوان اون رو، انسان رو، تمام ملک اون رو، روزی مجموعه رو خود خداوند سبحان تضمین می نماید و تأمین می کند. آفریده است که دنبال اون خود پشتیبانی هم می کند. رزقکم ثم یمیتکم، اونگاه این امر وجود و امر رزق یه دورانی دارد که این دوران اون به سر می آید. صبح من یومی تو کن، خداوند شما رو منتقل می کند و می میراند. اما مردی که از دل این مرگ حیاتی متولد می شند، صبح من یحیی کن، باز شما رو از دل این مرگ زنده تر می کند، حیات به شما می بخشند. چهار صفت و چهار فعل مطرح شد که از آن حق است و بس. در این که خود این چهار مسئله و باز ارتباط اون نکته دارد، اشارتی که در پایان اعراض نوبت قبل داشتیم ابایی از تکرار آن ندارم. با این که با این کلمه ضمیر مخاطبی که خداوند در اینجا تکرار می کند، کم رو به کار می برد در چهار موضع، در این حال یه نوع انتصاب و یه نوع شرافتی رو نیست حضرت حق به انسان می دهد. با این بحث شما کسی هستید که من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم. خلقکم، خدا شما را آفریده است. شما تصویری هستید که خدا مصور این تصویر است. ثم رزقکم، پشتبان و پشتبانی شما در خلقت و آفرینش خود خداست. رزق شما را حق در تمام زمینه ها به عهده گرفته است و روزیتون می کند، روزیتون می دهد. اگر رزقکم وجود دارد، پس جای نگرانی نیست در این باب برای شما انسان ها. ثم یمیتکم، و او شما را می میراند. خود این یمیتکم یکی از امتیازاتی که این شیوه تعبیر دارد، در حال آن است که اون سب مرگ رو در ذهن انسان ایجاد می کند و وحشت و دهشت مرگ رو می کاهد. یومیت و کم ممیت خداست، میراننده خداست. اگر میراننده اوست، او میراند. به دست او انسان اگر جان بدهد، هر کس دوست دارد نیکوست. اگر ممیت خداوند سبحان است، پس حکمت در مرگ است، پس سعادت در مرگ است. پس مرگ مانند رزق است، مرگ مانند خلق است. اون هم در همین ردیف محسوب می شود، به چیزی در همین شما را ردیف سم یومیت و کم. اونگاه باز مجدد هم کم تکرار شد، هم یوحیی کم. پس از این مرگ باز ما به شما حیات میدیم. این همان است که برحال در دل ارمنگی حیاتی وجود دارد. و باز در اینجا هم سم یومیت و کم سم یوحیی کم تقدم ممات بر حیات رو در این آیه شریف نیز میبینیم. خب این یه تعظیمی بود در اینها به انسان که این انتصابها رو خداوند به خودش داد، به این افعال رو مطرح کرد. به لحاظی که اینها مصادیق توحید خداوند است، فرمود هل من شرکاؤکم من یفعل من ذلکم من شیء. آیا هیچ میدانید، هیچ شراک دارید، آیا هیچ این چنین هست که شرکایی که شما برای خداوند سبحان قائل میشوید عملی از این اعمال و فعلی از این افعال رو انجام دهند؟ آیا عمل خلق، عمل رزق، عمل اماته و احیا از غیر خداوند سبحان سر میزند؟ مدعی دارد کسی میتواند چنین اعمالی رو انجام بدهد؟ اون که در طول تاریخ به عنوان شریک برای خداوند سبحان قائل شدند کسان، آیا چنین اعمالی را میتوانند ارتکاب کنند و انجام بدهند؟ خیر. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانه و تعالی. اسم شریک نبرید. این نهایت جسارت و نهایت گستاخی نسبت به خداوند سبحان است که در حضور او کس اسم شریک ببرد. سبحانه و تعالی منزه است ذات او و بسیار برتر. اما یشرکون. تا اینجا خداوند اون نظم وجود را و نظم اعمال توحیدی خودش رو مطرح کرده است. عزیزان، این توحید امری است که به وجود انتظام می بخشد. توحید مسئله است که اگر در جهان در مقام فکر و در مقام نظر و در مقام عمل وجود داشته باشد، جهان گلستان می شود. اگر توحید عملی در بین انسان ها حاکم باشد، یعنی انسان ها بر مسیر توحید گام بردارند و حرکت کنند، بدون شک جهان اون نظم الهی را پیدا می کند. آن عاملی که موجب می شود زندگی بشر دچار تشویش و اضطراب می گردد و ناب سامانی در آن حاکم می شود، خروج از توحید است. یعنی به نوعی به سوی شرک رفتن است. این شرک که اختلال در زندگی انسان ایجاد می کند. حالا این شرک اگر شرک تکوینی باشد که خداوند قرار نداده است، اگر می بود چنین می شود. ببینید فرمود لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر در مجموعه آسمان و زمین جز الله مدیر و مدبر و موجود دیگری نیز می بود، هر آینه آسمان و زمین ذاتاً فاسد می شود. این یعنی شرک تکوینی که وجود ندارد. خداوند سبحان قرار نداده برای خود معارض و شریکی. ذات واجب الواجب الوجود با واجب الوجود دیگر قابل اجتماع نیست. برهان تمامون چنین میگوید. آیه شریف نظر به همین بحث دارد. در نظام تکوین وجود تکوینا توحید حاکمیت دارد. در نظام تشریع و زندگی ما انسان ها نیز اگر توحید حاکم باشد، جهان همانیست که لیس فی الامکان ابدع مماکان، به زیباترین شکل ممکن می شود وجود بستی. اما هنگامی که به هر مقداری که شرک در وجود می آید، به همون مقدار چه می آید؟ فساد می آید. فساد به تبع شرک. نهایت شرک گاه در مقوله، گاه شرک در مقوله دل و قلب است، گاه در میدان فعل و عمل است. گاه در فعل و عمل است این شرک، گاه در اعتقاد و دل می باشد این شرک. هنگامی که شرک رنگ و بوی عملی می گیرد، فسوق و عصیان از مصادیق شرک می شود. این ها هم از تبعات شرک است که انسان اگر رنگ و بوی شرک در وجود انسان یا خفی یا جلی یا نوشد که انسان چنین نمی کند. به لحاظ این که متاسفانه دیگران رو بصیر می بیند، سمیع می بیند، اما خداوند سبحان و سمیع و بصیر نمی بیند که این اعمال رو انجام می دهد. این نوع شرک است. این شرک خفیه یا شرک جلی نباشد. به لحاظی که انسان طاعت غیر خدا می کند اما طاعت خدا نمی کند، یا مقداری طاعت حق می کند مقداری طاعت نفس می کند، میشه شرک. شرکت هم در کار حق نبود، نیمی از بهر خدا نیمی هوا که نمی شود شرکت هم در کار حق نبود. را گفت من تی بسته حق می زنم، بنده حقم، نه مأمور تنم. نمی شود که انسان مشارکت در این امر. خدای را با هوا مشارکت بدهد. این نتیجه این مشارکت چی میشه؟ میشه فسوق. اینها پیامدهای شرک است. حالا این نکته را عرض کردم چون در آیه بعدی ببینید فرمود تا اینجا فرمود تعالی الله اما تعالی خداوند منزه هست و برتر از انجام شرک از آن که شرک ورزیده شود به او. اونگاه فرمود ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عین الناس، آشکار میگردد فساد در زمین در بحر و بر در خشکی و دریا به ما کسبت عین الناس به سبب آنی که دستهای انسانها تصویر میکند به ما کسب خود انسانها و عمل کرد خودشون فساد در دنیا ایجاد میشود و در وجود و الا در نظام هستی و در آفرینش الهی فساد وجود ندارد به سبب عمل کرد انسان هاست که فساد در وجود حاصل میگردد. خب این فساد از کجا میاد؟ رفتش با آیه قبلی از شرک میاد. هر مقداری که خروج از توحید باشد به همون مقدار ورود در شرک است و هر مقداری که ورود در شرک باشد به همون مقدار ظهور فساد است، یا در فرد یا در مجتمع انسانی یا در کل جامعه بشری. این هم پیامدهایی است که از اون هنجار توحیدی الهی برون آمدن بر سر بشریت می آورند. فرمود ظهر الفساد فی البر و البحر. کلمه بر و بحر وقتی که در نوع این موارد کنار هم قرار می گیرد یعنی مجموعیت زمین، مثل این که انگامی که گفته می شود مثلا فرض بفرمود فی السماوات و الارض یعنی کل خلقت، تمام خلق رو در بر می گیرد و خلقت را فل بر و البحر یعنی دریای خشکی یعنی کل کره زمین. ظهر الفساد فی البر و البحر، فساد در زمین ظاهر آشکار می‌گرده. از کجا؟ به ما کسبت های الناس، به سبب اون ما کسبی که خود انسان ها دارند، ناسازگاری هایی که در طبیعت برای انسان ها پیش می آید، ناملایماتی که برای انسان ها پیش می آید، ریشه عمده اینها در وجود خود انسان هاست. به ما کسبت عید الناس. دستاورد انسان طرق مختلف دارد. انسان گاه از فکرش دستاورد دارد، گاه از گفتارش دستاوردی را دارد، گاهی از ید و دسته. اما به لحاظ این که ید مجرای قدرت و ایمان و قدرت انسان است، لذا فرمود به ما کسبت عید الناس، به الله نفوس باید خود مردم مطرح باشند، اما چون دست مجرای قدرت انسان است، لذا در نوع آیات به ما کسبت عید الناس گفته می شود. در آیات دیگر هم عزیزان این رو داریم که فما اصابکم من مصیبت فبما کسبت عیدیکم و یعفو عن کثیر. مصائبی که بعضن بر شما انسانها جایی میگردن اینها عملکرد خود شماست، این شیوه عملی خود شماست که بر سر شما می آین. البته نه این که همه بازتا و عملتون گریبانگیر شما باشن. و یعفو عن کثیر، کثیری که خدا کنار میزنه یک قلیلش بر سر شما میاد که این آیه همون رو میرساند. فرمود ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت عید الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا. این بعض از آنی که عمل میکنند، بعض از آنی که عمل میکنند بر سر انسان ها میاد. در این حال آیه شریف اشاره دارد به یه حقیقت مهمی که مکرر در مباحث خدمت عزیزان بازگو کرده ایم. اون اعتقادی است که ما از قرآن گرفتیم که در حال نظام طبیعت و نظام شریعت در هم متداخلند، به لحاظ اینکه خالق و مربی تکوین و طبیعت با خالق شریعت و مربی شریعت یک مربی و مدبر است، لذا تشریع و تکوین با هم در ارتباطند. امور تشریعی تأثیر در امور تکوینی عالم داره. اینها دو تا سیستم مجزا نیستن که هیچ متداخل نباشن، هیچ جا با هم سر و کاری نداشته باشن. بگیم امور مادی عالم وقتی امور تشریعی عالم ندارن، اینها مسیری دارد اون مسیری دارد، نه این منطق قرآن نیست. این که ببینید بزرگان چون نوح فقل تستغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال البنین. اینکه بزرگمن میرسه نوح دم از آن میزند که رجوع الالله میگشاید دریچه هایی را به روی انسان. اینه که شما میبینید فرض بفرمایید مثلا گاهی این بحث میشه که خب غروب شام به اصطلاح جمعه است و دلها متوجه میشود گاه به ساحت وجود و مقدس ولی ذوالجلال حضرت ولی الله الاعظم صلوات الله و سلام علیه. در حالات ظهور حضرت شنیده اید عزیزان و نوعاً خانده اید که هنگامی که امام ظاهر می شود عقول انسانها شکوفا می شود، هنگامی که ولی عهد ظاهر می شود زمین ذخایر و منابع خودش رو می کند، منابع طبیعی زمین مضاعف می شه، توانایی های زمین برای ساکنان زمین بسیار فزونتر از عصرها و قرون قبل می شود. یعنی وقتی که نظام عادلانه تشریعی در زمین حاکم باشد، وقتی که عدالت در شریعت باشد، وقتی که حکومت بر اساس معیارهای الهی در زمین حاکم شود، وقتی که عدالت فراگیر شود، عمومیت جهانی باشد، شمول به جهانی پیدا کند، آنگاه طبیعت هم آشتی با بشریت می کند، آنگاه عقول انسانها در بهره‌برداری از طبیعت هم گاهی داریم در مثلا روایات که روایات قوی هم داریم که مثلا عقول انسان ها 40 برابر می شود، ادراکات انسان ها 40 برابر می شود. بنده معتقدم این خودش یه زیربناش همینه که عرض کردم خدمت عزیزان، که در اون زمانه که طبیعت و شریعت یه آشتی بسیار شکوفا و حقیدایی دارند، یعنی اون حکومت عادلانه و انچنانی با مواهب طبیعی خداوند سبحان در زمین ترکیب و ممزوج می شود و تلاعی ترین عصر تمدن بشری خودش رو شکوفا می کند، بلاحظ این که بشر افتاده در مجرای توحید، دیگه به شرک کاری ندارد، در واقعی توحید قدم برمی دارد. به اینجا خداوند سبحان به این حقیقت اشاره فرمود، فرمودید فسادها می آید به ما کسبت عید الناس لیوزیده هم، تا این که خدا به چشاندن به انسان ها بعض الذی عملو، بعض از عمل کردهاشون همینجا باستابش میاد و علت این که خداوند این کار رو میکند از باری تالا دنیا را دار مکافات و جزا قرار نداده است، اینها آثار وضعی است و باز این اثر وضعی هم برای اینه که در وجود انسان ها موجب تأمل و بازگشت اینها به خداوندگارشون شود، لعلهم یرجعون، باشد که اینها بازگرد. این خود یه تذکار و تذکری باشد، این زمین خوردن ها بشر رو بلند کنه، این مصیبت ها هشدار به انسان بدن، این بلایا انسان رو دگرگون کنه، به خدا آورد، از غرور آدمی بکاهد، نخوت رو از وجود انسان ببرد و صداقت رو به وجود انسان بازگرداند، لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. قل سیرو فالارض فانظرو کیف کان عاقبت الذین من قبل و کان اکثرهم مشرکین. مهتر شرک و توحید بود. قل سیرو فالارض، انسان ها به در آیید از مکان خودتون و سیر در زمین کنید، حرکت کنید در زمین، بنگرید در زمین. فانظرو کیف کان عاقبت الذین من قبل، مکرر گفته این خدمت سروران معظم که در قرآن ما بحث واژه سفر رو نداریم، یعنی خداوند رسول سافرو نداره، در روایات داریم سافرو تصحو، برخلاف این حدیثی که زمانی از کردن شاید از اشتباهات باشد، مثلا در متون روایی و جوامع حدیث ما اینو نداریم که سومو تصحو، اینو در حدیث صحیح نداریم، یعنی بنده در مجامع خبری فرض میکنم بزرگان هم اینو در مجامع خبری نداریم، سافرو تصحو، صافه و پسه سو و وقلمو، اونجا عبارت بیم صافه و بیر رجل خودتون بیرون حرکت کنید در زمین، تصف به سفر برسید، خود این حرکت خود این سیر عامل سلامت برای شما می شود، یه عافیت هایی برای شما می آورد، برای تفصیل دارد بماند. سو و روزه بگیرید که بهره برداری کنید، اقتناع نعمت ها، که با خود آیم همین مناسبت دارد، یعنی در بحث روزه در خود قرآن کریم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی خداوند بحث روزه رو که در قرآن مطرح می کند انگشت الهی بر تقوای مستفاده از روزه است، نه جهات جسمانی روزه، به اینها کار نداره خداوند، بنده منکری نیستم که چه ارتباطی وجود دارد بین صوم و بدن انسان، اون به جای خود در تخصص عزیزان است و بحث مستقلی دارد، بنده از زاویه دید معرفتی قضیه نگاه میکنم، اونی که بیشتر روش تأکید است بعد معنوی ماجرا، سر جهات جسمی مفروغاً از کاری ندارد اصلا، شاید خیلی هم در بعض از جهات مثلا هشدارهای به این قضیه هم دادن، اینکه پیشبینی در فقه بشه که اگر زیان داشته باشه از در خود آیه شریفه فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، شاید حتی خاطر ذهن ما را از این جهات خیلی هم مثلا توی وادی ها خیلی در صدد این نباشیم که حتما یه ارتباطات این چنینی مثلا بسازیم برای ماجرا، بیشتر رو اون معنویت و تقوای مستفاده از روزه بحث شد. اما اونجا دیدید سافر و تسک بود در روایات داریم، ولی در خود قرآن کریم واژه داریم که اعم است، اون کلمه سیل است. ما الان این کلمه سیل و سفر رو به کار میبریم، میگه با اداره چیز سیل و سفر مثلا ایرانگردی جهانگردی سیل و سفر مثلا، ظاهرا کلمه سیل چون که صد آمد نبد هم پیش ماست. سیل هم به معنای سفر است، هم بالاتر از سفر است. چطور؟ سیل مطلق حرکت است، چه حرکت در برون چه حرکت در درون. اگر انسان به در آید از شهر و دیار هیچ، سفر مربی مرد است، به میدان سفر بیاید انسان سو برود به تعبیر بزرگان در حال خوب این اسفار و فل اسفار خمس و فوائدی به تعبیر امیرالمومنین پنج خصوصیت سفر هست. اما گاه ممکنه نه شما سفر نکنید، یعنی به اصطلاح حرکت بیرونی نداشته باشید، ممکنه شما اینجا بنشینید 100 سال تمدن بشر رو زیر و رو کنید، تحلیل کنید و کاملا به تمام زوایای محیط زندگی انسان‌ها، تمدن‌های مختلف زمین رو در یه سده بررسی کنید و نتایج و دستاوردهای تحقیقات خودتون رو یه تاریخ تمدن بریزید برای بشریت تحلیل بدید. یا بنشینید اون در فلان آکادمی در فلان مرکز تحقیقات مطالعات بنویسید یه دور تاریخ تمدن جامع برای بشریت عرضه کنه. این سیر، این سفر نیست، این سیر هست، اون حرکت درونی است که به این دستاوردها و نتایجمون و قرآن ما رو به سیر دعوت میکنه. حالا اگر فرصت سفر در کنار سیر باشد باز هم سیر است، اگر نشد اون بررسی و تأمل است که نتیجه نشستی رو فلعص فنظرو، یعنی نتیجه سیر چه باید باشد؟ نظر، تأمل، تأمل و نگریستن. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. ببینید چه شد پایان اون کسانی که قبل از شما بودند و اون جماعتی که اکثرهم مشرکین، اون گروهی که اینها درد اصلیشون شرک بود. ببینید از درد شرک به کجا رسیدن، نه نامی از این تمدن‌ها ماند، نه خیلی از این تمدن‌ها ماند. به تعبیر امیرالمؤمنین تمام شد قصه اینها جز در صفحه تاریخ بشریت باقی نماند و قصه ای پیش برای آیندگان نشد و هیچ نام نیچی و هیچ خاطری خوشی از این جماعتگاه در اذهان باقی نماند. حال که این چنین است پس به کناری بگذارید شرک را، به دامن توحید بیایید. فعقم وجهک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله یوم عزی یصدعون. حال که این چنین است فعقی، پس روی راه رو بشناسید، رویتون رو به اون سو بکنید. به کدام سو؟ فعدل و چکل دین و قیم، به سوی دین قیم که در همین سوره مبارکه در دو سه بحث قبل دین قیم رو فعدل و چکل دین در آیه شریفی که مورد بحث نظر بود بازگو کردیم. فطرت الله التی فطر الناس علیها، اونجا کاملا در این جهت بحث شد. روی کنید به سوی دین قیم و پایدار و لایتغیر، من قبل ان یأتی یومون، قبل از اینکه فرصت از دست رود و قبل از اینکه بیاید عالمی و روزی که لا مرد له من الله، هیچ عامل بازگشتی از قضا و حکم الهی وجود ندارد، هیچ عامل بازگردنده به حکم و حکومت از خداوند سبحان نیست. اونجا حکومت خدا ناطل است و هیچ اسباب نجاتی برای شما نخواهد بود جز رو کردن به دین قیم. فکرتون بکنید در صراط قرار بگیرید، توحیدتون بردارید، شرک بگذارید و در این وادی قدم بزنید. لا مرد له من الله، اون روزی که یوم عزم، در اون روز انسان‌ها یصدعون. کلمه یصدعون از ماده شدعا می آید، شدعا در لغت به معنا شق، به معنا شق شده است. تصدع به معنای تفرق و تفرقه و جدایی است. اون روزی که یصدعون، انسان‌ها جدا جدا می‌شوند، انسان‌ها متفرق از هم می‌شوند، دیگه این تجمعات به اجتماعاتی که دارید به هم می‌خورند، این پیوندهایی که دارید این پیوندها باقی نمی‌ماند، بحثیست این در اسامی قیامت خیلی مهم و زیبا عزیزان، که گاهی ببینید در قرآن قیامت یوم الفصل است، گاه قیامت یوم الوصل است. گاه خداوند بحث وصل رو اونجا مطرح میکنه، گاهی سخن از فصل میکنه. ان یوم الفصل کان میقات. عالم قیامت یوم الفصل است، یعنی که ما الان اجتماعاتی که داریم علل قاعده مبنای اصلی اجتماعات ما چیست؟ اجتماع بلعبدان است. یعنی ما به جهات ظاهریمون و جهات به اصطلاح مادیمون با هم تجمع داریم، زندگی اجتماعی ارتضا می کنند یه جمعی دور هم جمع بشن، بشن مدنیست طبعا دور هم تجمع می کنیم، یکی نان بزد، یکی نمیدونم معلم باشد، یکی مدرس باشد، یکی کشاورز باشد، یکی چه بکنن، توی جامعه دور هم یک کلامی رو تشکیل می دهیم، با هم زندگی می کنیم، به لحاظ همین حوایج مادیمون عمدتاً با هم تجمع میکنیم، شهری رو تشکیل میدهیم، یه وادی را میسازیم. به هر حال با نوعاً ارتباطات اتصالات ما بر اساس اشتراکات جسمی ماست در دنیا، از رنگ و نژاد، از قبیله چی، از تمدن کجا، از وادی، از رنگ، نژاد سیاه، نژاد سفید، نژاد سرخ، نژاد زرد، نوعاً این چیزها بیشتر عوامل اجتماع ماست. در یوم الدین و در عالم قیامت تمام اینها تفره میشه. اون محور اصلی که اونجا انسانها رو به هم پیوند میدهد و کنار هم میگذارند، اون اجتماع بلا ارواح هست، نه اجتماع بلا ابدان. اونجا تقارن روحی انسان هاست که انسانها رو با هم یکی میکنند. هرگز هیچ وجه اشتراک جسمی اونجا وجود ندارد برای انسان ها. آنچه وجود دارد بحث مشارکت ها و مناسبت های روحی انسان هاست که اینها رو با هم یکی میکنند. و الا الاخلاء یوم الزن بعضهم لبعضن عدو. خیلی دوستی هاست و نزدیکی هاست که فردای قیامت همه دشمنی است، همه نفار است، همه کینه و بغض به یک دیگر خواهد بود. الا المتقین، مگر اون دوستی هایی که بر اساس معیارهای الهی و پسندیده در این دنیا باشد، و الا دگرگون می شود، اصلا نظمها به هم می پاشد. این حقیقتی که در اون عالم وجود دارد و در یوم الفصل می‌بینید دیگه این تجمعاتی که ما در دنیا داریم به این اتحاد انسان‌ها به هم می‌خورند. گاهی در قرآن خب اشاره فرموده است که فتنتون افواجا، شما فوج فوج به صحنه قیامت، گروه گروه، این تفره، فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر، تقسیم می‌شید. حال مناسب نبود در بحث به اطلاع خدمت عزیزان، مرحوم هویزی در نور الصغرین و تبسی هم البته در مجموعه دارد، در زید آلین شریفه فتعتون افواجا در سوره مبارکه امه یتساءلون عن النبأ العظیم استدعا دارند عزیزانی که در دره دست دارید مجموعه رو یه نگاهی بکنید، مجموع بیان دو جلد پنجم در همون به اصطلاح زید تفسیر همین آیه فتعتون افواجا. پیغمبر در خانه ابو ایوب انصاری است، معاذ جبل رسید، سوال کرد یا رسول الله نفهمیدم فتعتون افواجا یعنی چه. پیغمبر بنشین، نشست، شروع کرد پیغمبر فرمود این می آیند امت و حال این که ده گروه هم. بعد این یصدعون رو پیغمبر اونجا توضیح داد که این انسان ها متفرق میشن از و در این گروه ها میان، در این گروه ها میان عالمان بدون عمل این چنین می آیند، مکاران و مزبران چنین می آیند، مکندگان خون انسان ها به ظالمان چنین می آیند، نمامان و سرسفگران چنین. اصلا یک تعابیر نو به روز پیغمبر مطرح کرد و جامعه امروز و دیروز و فردای بشر رو پیغمبر تقسیم کرد و ورود به انسان ها رو در قیامت، ورود انسان ها به قیامت رو دیگه هست. اینها یوم الزن در اون روز یصدعون، تو این فاکتورها انسان ها وارد میشن به صحنه میاد و اشکال حضور اینها هم در اون یوم متفاوت است. اینها در یه شکل و در یک وجود پا به اون صحنه نمیگذارن. حالا زمان اگر فرصت بود اون حدیث رو به تفصیل باید خواند و ترجمه کرد، حدیث بسیار عمیق است و اگر مراجعه شود نکات زیبا دارد. فرمود فالیوم آنه ایست که لا مرد له من الله یوم زید صدقون، حال من چفر فعليه کفره و من عمل صالحا فلأنفسهم یمهدون. من چفر فعليه کفره، قاعده این است هر کسی که در این عالم کفر ورزد کفر او بر خود است، کفر او شامل حال دیگران میشن، زیان بر خود او میرسن، من کفرم فعلیه کفر. و من عمل صالح، نقطه مقابل کفر چی را گرفت اینجا؟ عمل صالح نه ایمان. دقت دارید؟ فرمود من کفره، نه فرمود و من آمنه، فرمود و من عمل صالح. یعنی ایمان یعنی چی؟ یعنی عمل صالح. ایمان یعنی عمل صالح. و من عمل صالحا فلانفسهم، اونهایی که عمل صالح دارن اونها مال خودشون، اونها هم نام از عمل خیش میخورند. فلانفسهم چی؟ فلانفسهم یمحدو. این زیباست تعبیر عزیزان. اون کسانی که عمل صالح دارن جاده را برای خودشون هموار میکنن. کلمه یمحدون از ماده تمهید میاد. تمهید گاهی هست کردن مثلا، خب برای عزیزان اهل تصنیف و تعریف هم به همدلله جماعتی از دوستان مغیرید، وقتی که میخواد خوب کاملا مشخص کنید و زمینه ذهنی مخاطب و خواننده تون رو مشخص کنید، ناگزیرید که یه درامدی به اصطلاح دیباچه در پارسی، یه مقدمه در کلام عرب، یه پیشگفتاری را، یه اینتروداکشنی رو مثلا فرض بفرمایید بنویسید، در این تعریفتون بنویسید. از اسامی آنی که نوشته میشوند تمهیدون، در کلام عرب میگن تمهیدون، یعنی شما ذهن مخاطبتون را آماده میکنید که چی میخواد بهش بگید. فصل اول، فصل دوم، فصل سوم، کلیات این کتاب رو در اون مقدمه توضیحاتی براش میدید. این تمهیده، آماده کردن. کمون که گرد مهد رو گهواره، محل آماده شدن و آمادگی. فرمود من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون، اون کسانی که عمل صالح میکنن اینها مسیر و جایگاه خودشون رو چکار میکنن؟ آماده میکنن، اینها جاده صاف میکنن برای حرکت آینده شون. عمل صالح آماده سازی میکنن بستر را برای آینده حیات این جماعت مهیا میکنن، شرایط مبارک زندگی آینده اینها را در اون آدم. فلانفسهم یمهدون، بدین قانون خداست. چرا خداوند چنین میکنن؟ لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات من فضله، این قانون جزا الهی است، چون کفر اون چنین ایمان اون. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، تا خداوند جزا دهد الذین آمنوا و عملوا الصالحات را من فضله، اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند رو از فضل خودش برخوردار و بهره‌مند بگردند. حالا اینجا من یه نکته ظریفی رو عرض کنم و ختم سخن باشد خدمت سرور عالم عزیزم، و این که این مطلب رو ما بارها در قرآن داریم که خداوند اشاره میکند که این عطای الهی حاصل از فضل دارد، این من فضله، از فضل خداست. جزای الهی از فضل خداوند سبحان برمیخیزد برای انسان. برای که قدری ذهنتون هم تنوعی هم داشته باشد، خدای رحمت کند شهید بزرگوار مرحوم آقای دکتر بهشتی رضوان الله تعالی علیه، یه جمله از ایشان زمانی نقل شد و مطرح میکردن، گاهی میرسن که بهشت را به بها میدهند نه به بهانه، بهشت را به بها میدهند نه به بهانه. خب مطلب مطلبی است بر اساس موازین است، درست است، و در اینها درست نیست. هم مطلب درست است، هم درست است. درست است از باب این که لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، خداوند سبحان بهشت به که میدهد؟ به اون کسی که عمل دارد، به اون کسی که عمل دارد. بنده نوجوان بودم مثلا در منزل مرحوم والد، در منزل سابق، به هر حال اونجا یه حوزنباری بود، یه منبع آبی بود در منزل ما، 30 سال قبل یه منبع آبی بود در اونجا، یه نانوایی هم سر کوچه منزل بود. گاهی که قطعی آب دست میداد، خاطرم هست ساعت 3 شب، البته مجاز بود، قبلا با پدر هماهنگی کرده بودن، 2:30 شب این شاطر نانوا میومد زنگ میزد در خانه، میرفت آب رو بر میداشت از حوزنبار و از منبع آب میبرد، نانوایی خمیرش آماده میکرد، 5 صبح میخواست نان دست مردم بده. 2 ساعت و نیم قبل آردش آماده کرده بود، خمیرش کرده بود، کاملا ور آمده بود، به اصطلاح خمیر مهیا بود، نان دست مردم میداد، مردم هم میخوردن، دعاش میکردن. خب این الان شاطر نانوا ساعت 5 میاد، در نانوایی 5 ربع هم نان آماده است، دست مردم میدهد و مردم هم میخورن، دعاش میکنن، اونم بماند در حال انشاءالله دعاش میکنن. اما خب موجب زحمت بعض از عزیزان داخلی و گوارش هم میشن دیگه، بعد مشکلات بعدیش هم میاد. چرا؟ این فطیره، به اصطلاح از لغت رو بگم خدمت و مطلب رو بگم، این فتیله، یعنی این ور نیامده از به تعبیر عامیانه، این که این نکته نقص دلپذیر است، بیمایه، یعنی بدان فتیله است. اون نانی که میخواد بیاد به اصطلاح بدون مایه پنج تا پنجره رو بدجوری دست مردم بره، این که خب طبیعیه فتیله، بیمایه یعنی بدان فتیله است. کسی که عمل نکرده که خب مسلمه دیگه، باها میخواد، این درست است، بحثی نیست. اما خود قرآن به دنبال این بحث چیز دیگر مطرح میکنه که این زیباست به اعتقاد بنده، به بسیار نگرش عرفانی است، به ماجرای جزای الهی و پاداش انسان. به دنبال این بحث خداوند نوعا در قرآن این کلمه رو میگه من فضله. نه اینطورم که شما خیال میکنید نیست، بهش رو به باها نمیده. کی باهای بهش دارد؟ کی بهای اون دارد که به سلامت به ابدیت بپیوندد؟ کجا میتواند عمل 50 سال بنده شما در زندگی نتیجه اون تا ابدیت با احدیت همجوار بودن باشه؟ کجا میشه؟ ای باز کی باها دارد اگر از این باها قرار باشه کسی بیارد؟ نه، این عطا قبول ندارید؟ جزاء من ربک عطاء حسابا. وقتی که خداوند سریعا جزا رو میگه، باید اشتباه نکنید، خیال نکنید چه کار کردید. جزاء من ربک، بله این از بابی داشت یک کاری بکنید، اما بدانید که الواقع پشتوانه این جزا چیست؟ عطا هست، بهانه است. این عمل شما بهانه است برای که برسید به اون حقیقت واقعی است. بنابراین هم باز هم بهانه است. بهانه است که جزاء، بهانه آن است که عطا هست. جزاء من ربک عطا حسابا. این فضل الهیست عزیزان، خداوند سبحان جزای خودش رو برخواسته از فضل الله میداند. اگر فضل او نباشد دیر به محشر خطاب قهر کند، انبیا را چه جای معذرت است؟ پرده از روی مرحمت بردار، اشقیا را امید مغفرت است. فرمود لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات من فضله. این فضل، حالا این فضل خدا رو چه چیزی می جنبا؟ سلسله جنبان فضل الهی چیست؟ حب. حب چطور؟ انه لا يحب الكافرين. چرا این فضل شامل حال کافرین نمی شود؟ چون خدا کافرین رو دوست ندارد، حب به کافر ندارد. چرا فضل شامل حال اینها می شود؟ چون اینها در شعار حب خدا قرار می گیرند. اون فضل برخواسته از عشق است، اون فضل زیربنای اون حب است، اون حب خداست به انسانهای مؤمن، اون حب الله است که یحبونهم و یحبونه که عشق اگر از این سر و از آن سر هست ساقبت ما را بدان شه رهبه هست، می رساند به عطای الهی و به کوی دلدار و فضل خداوند سبحان ما را واصل می کند. فرمود خداوند سبحان کافر را دوست ندارد، لذا مشمول فضل نمی شود کافر. کفر مانع دوستی است، کفر حجاب است بین حبیب و محبوب، فسق حجاب است. انه لا یحب الفاسقین، خدا فاسق را دوست ندارد، خدا کاذب را دوست ندارد، خدا ظالم را دوست ندارد، خدا کافر را دوست ندارد. این لا یحب را این زمانی بنده تحقیق به یکی از عزیزانم داده بودم در کلاس. این مجموعه لا یحب و یحب را جمع کنید. ان الله لا يحب كذا، ان الله يحب كذا، ان الله يحب الذين يقاتلون، ان الله يحب. خدا اینا رو دوست دارم، اینا رو دوست ندارم. اینا دو تا ستون برچین قشنگ بنویسید، بعد ببینید چه تعامل عجیبی بین اینها داره. بعد به بعض از رموز حب خدا پی میبرید که این حب چرا تعلق میگیره، چرا تعلق. بعد میبینید واقعا فطرت شما هم همینه. بعد میبینید حب محبوب خدا حب خداست، شما مثلا این مقوله حب دارید و ندارید احیانا. فرمود این فضل حضرت باقی تعالی برخواسته است حب اوست. به این حب هنگامی می آید که حجاب نباشد، این حجاب ها کس کردی زدوده گرده. فرمود انهو لا یحب کافری، حب او شامل حال کافری نمی شود. خب و من آیات یعنی یرسل الریاح مبشرات و لیذیقهم من رحمته، که این ابتداء سخن است دیگر از آیات الهیان است که انیور سنجریا رسالت میدهد به بادها که این بادها بیایند و مبشرات عامل بشارت باشند برای رحمت خداوند سبحان و عطای حضرت باری تعالی که بحث مستقلی نیست، ان شاء الله در نوبت بعد و گفتگوی آینده خدمت سروران معظم به سمع مبارک خواهیم رسید. خداوند سبحان دلهامون با فضل و عطای خویش بیش از بیش آشنا بگرداند، ما رو در شعاع محبت خودش قرار بدهد، دست ما رو از دامن قربان نفس در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند.